مهد صوت.
سوال یک، صدق و کذب را بنابر قول جاهز معنا کنید. صدق و کذب را بنابر قول جاهز معنا کنید. برای چهار قسم واسطه مثال بیاورید. دلیل جاهز را بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو قال لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لکان ازهر فمرادهم بکونه خبرا حال الجنه غیر الصدق و غیر الكذب و هم اقلاء من اهل اللسان عارفون باللغه. بحثمون درباره استدلال جاهز بود با آیه مبارکه افترا علی الله کذبا ام به جنه. استدلال به این آیه رو توضیح دادیم. اینک بحثمون روی عبارت مصنف است. متن را دقت بفرمایید. مصنف گفته لأن المراد بالثانی غیر الكذب لأنه قسمه و غیر الصدق لأنهم لم يعتقدوه. یعنی مراد از ام به جنه نه کذب است، چون کذب قسیم است برای بله، چون ام به جنه قسیم کذبه و مراد صدق هم نیست. چرا؟ چون کفار عقیده به صدق پیغمبر نداشتند. روی این جمله لأنهم لم یعتقدو شارح یک نظری داره و اشکالی میکنه. اشکالش این است که حق بود مصنف میگفت لأنهم اعتقدو عدم صدقه. ببینید، آیا کفار اعتقاد صدق درباره پیغمبر نداشتند یا اینکه کفار اعتقاد داشتند عدم صدق پیغمبر رو؟ دومی البته قویتر و روشنتر است. اگر ما بگوییم کفار اعتقاد صدق نداشتند، این خیلی گویا نیست. ولی اگر بگوییم کفار اعتقاد داشتند عدم صدق پیغمبر رو، این گویاتره. شارح بر مصنف اشکال داره در این عبارت و میگوید ایها المصنف، میبایست به جای عبارت لأنهم لم یعتقدوه شما می گفتید لأنهم اعتقدوا عدم صدقه. این اولین بحث در درس امروز. بعد شارح میاد از این استدلال جاهز نتیجه گیری می کنه و می گوید فمرادهم بکونه خبرن حال الجنه. نتیجه گیری می کنه به این که این خبرهای پیغمبر که به عقیده کفار در حال جنون بوده، اینها را نمی شود گفت صادق و نمی توان گفت کاذب، بلکه بینابینند و واسطه هستند. این هم جزء دوم از درس امروز ما. و اما جزء سوم، اون چه که امروز باز باید بحث کنیم این است که شارح اشکال کرده به قول خلخالی. خلخالی یکی از شارحین متن مصنفه، چنون که تفتازانی این متن رو شرح نوشته، خلخالی هم این متن رو شرح نوشته. در این قسمت خلخالی یک حرفی زده و حرفش اینه که گفته در اینجا واسطه به وجود نمیاد. چرا؟ چون اول آیه داره افترا علی الله کذبن، افترا که خب معلومه تهمت زدن هست و روی شعور و درک هست و این جزء واسطه حساب نمیشه. و اما انبیهی جنه چطور؟ در انبیهی جنه هم ایشون اینجوری گفته که کفار اعتقاد نداشتند به صدق پیغمبر، چون اعتقادی به صدق پیغمبر نداشتند، این اعتقاد نداشتن اونها لازمش این نیست که پیغمبر در واقع صادق نباشه. ببینید، اگر من نور خورشید رو نبینم آیا در واقع خورشید نور ندارد؟ در واقع نور داره، من نمیتونم ببینم. اگر کفار اعتقاد به صدق پیغمبر نداشته باشند آیا در واقع پیغمبر صادق نیست؟ صادق هست. خلخالی میگوید مصنف اینجا گفته کفار اعتقاد صدق درباره پیغمبر نداشتند. خب کفار اعتقاد صدق نداشته باشند آیا در معنا پیغمبر صادق هست یا نیست؟ هست. پس پیغمبر صادق است، قول او صادق است، کلام او صادق است و اینجا واسطه اصلا پیدا نمیشه. این حرف خلخالی. حرف خلخالی رو باز تذکر بدم. خلخالی از این عبارت مصنف لأنهم لم یعتقدوا صدقه اینجوری استفاده کرده که کفار اعتقاد صدق درباره پیغمبر نداشتند. اگر اعتقاد صدق نداشته باشند آیا پیغمبر در واقع صادق خواهد بود یا نخواهد بود؟ خب اینا اعتقاد ندارند پیغمبر در واقع صادق هست. پس از عبارت مصنف استفاده نمیشه که اینجا واسطه پیدا میشه، بلکه مصنف میخواد بگه در اینجا خبرهای پیغمبر چی بوده؟ صادق بوده. این حرف خلخالی. شارح این حرف رو رد میکنه، کلام خلخالی رو رد میکنه، میگوید این که کفار درباره پیغمبر اعتقاد صدق نداشتند، ما نمیخوایم بگیم نعوذ بالله پیغمبر هم در واقع صادق نبوده. ما بحث رو واقع نمی کنیم. بحث ما روی چیه؟ بحث ما روی اعتقاد کفاره. کفار می گفتن یا پیغمبر افترا زده یا مجنونه، خبرهای مجنون هم نه صادق به عقیده اینها نه کاذبه. پس ما کاری به واقع نداریم، داریم واسطه را روی کلام کفار اثبات می کنیم. این هم یک بحث. از اول درس تا حالا چند تا بحث عنوان کردیم؟ سه تا. بحث چهارممون تأملی است که در آخر میاد و ان شاء الله اون رو جداگانه عرض می‌کنیم. این سه مطلب رو فراموش نکنید. به طور فشرده مطلب اولمون چی بود؟ اشکال بر عبارت مصنف که شارح اشکال کرده. مطلب دوممون کلام، بله توضیح کلام جاهز بود. مطلب سوممون اشکال اشاره بر خلخالی. مطلب چهارممون تأمل، که طلبتون باشه انشاءالله. بفرمید. اینجا پیغمبر که صحبت نمی کرده.
چرا ما؟
نه کفار صحبت می کردن. کفار می گفتن افترا علی الله کذبن ام بهی جنه. یعنی کفار می گفتن پیغمبر گفتارش از دو حالت خارج نیست، یا افترا است یا جنون است. ها ما الان رو اعتقاد پیغمبر اکرم بحث نمی کنیم، ما الان رو جمله‌ای که کفار گفتن بحث می کنیم. عرض کردم ما الان روی اون جهت بحث نمی کنیم، بحث می کنیم روی انبیهی جنهی که کیا گفتن؟ کافران گفتن. ما فعلا مدار بحثمون روی عبارت کفاره، نه روی سخن خود پیغمبر. خب توجه بفرمایی. ولو قال، و اگر گفته بود، کی گفته بود؟ مصنف. لأنهم اعتقدوا عدم صدقه، یعنی کفار اعتقاد دارند صادق نبودن پیغمبر رو. اگر اینجور گفته بود لکان از هر آینه بود ظاهرتر و روشنتر و گویاتر. این مطلب اولمون. حالا مطلب دوممون توضیح کلام کی؟ جاهز. فمرادهم بکونه خبرن حال الجنه غیر الصدق. پس مراد کفار به بودن بکونه خبرن، به بودن کلام پیغمبر خبر در حال جنون، این خبر خبری است که غیر از صدق است و غیر از کذب است. و هم عقلا. خب و هم عقلا جواب از سؤال مقدره. گویا یه نفر میگه آقای مصنف، چرا شما آمدید رو قول کافرا استدلال میکنید؟ مگر کلام کافر میشه مورد استدلال باشه؟ ول کنید این کافرا رو، شما آمدید روی کلام انبیه جنهی که کفار گفتن رو کلام اونا دارید چیکار میکنید؟ استدلال میکنید. یه نفر اینجور اشکالی میکنه. جوابش میگیم قول کفار نه از جنبه عقیدتی مورد استدلال ما هست، بلکه از جنبه چی؟ ادبی. ما به کفار اهمیت نمیدیم، اونها پستند، اونها نادانند. از چه جنبه؟ از هر جهتی. اگه از هر جهتی باشه پس همین میکروفونم باید وردارید شما، باید این پنکه و این برق و این وسائل و همه اختراعاتی که الان هست همه رو باید چکار کنیم؟ کنار بذاریم. پس کفار رو ما بهشون اعتماد نداریم از جنبه عقیدشون، اما از بعضی کارهای خوبشون ما میتونیم استفاده کنیم، من جمله از زبانشون. این کفاری که در مقابل پیغمبر ایستاده بودن، اینا از اعراب جاهلی بودن، اینها زبانشون دست نخورده مونده بوده و ما می توانیم به زبان اونها چون اصالت داشته چیکار کنیم؟ استدلال کنیم. الان در علم نحو استدلال می کنند برای قواعد به چی؟ به اشعار زمان جاهلی. شعرای اونها بت پرست بودن، بعضی هاشون خرما پرست بودن، بعضی هاشون هیچ پرست بودن، ولی ما به شعرشون استدلال میکنیم به خاطر اثبات قواعد ادبی. خود الحکمه ولو من اهل زلال. این عبارت جواب است از اون سؤالی که عرض کردم. خب و هم اغلا وهمون نخونید ها، در حالی که کفار اغلا هستند، از اهل لسان هستند، عارفون به لغت هستند، و ما به کلام اینا استدلال کردیم و از این جنبه مورد برهان قرار میگیرد، پس واجب است این که بوده باشد بعضی از خبرها اون خبری که نه صادق است و نه کاذب. پس ما استدلال به قول کفار میکنیم برای اثبات واسطه و هیچ اشکالی هم ندارد. حتی یکون هازا منه، تا بوده باشد هازا، یعنی این خبر واسطه، منه یعنی از اون خبرهایی که ما لیس به صادق ولا کاذب به زعم کفار. به زعم کفارها، نه رو عقیده خود پیغمبر، نه رو کلام خود پیغمبر اکرم، ما کاری به اون نداریم، روی حرف کفار استدلال میکنیم. و علا هازا لا یتوجه ما قیل. علا هازا مطلب سوم طبق دستبندی که من از خارج براتون گفتم به کجا میخوره علا هازا؟ اشکال شاره برخلخالی، و بنابراین متوجه نمی شود اون چیزی که گفته شده. کی گفته این حرف رو؟ خلخالی. چی گفته؟ گفته لازم نمیاد از عدم اعتقاد کفار صدق رو، لازم نمیاد عدم چی؟ عدم صدق. یعنی اگر کفار به صدق پیغمبر عقیده نداشته باشند، آیا نعوذ بالله پیغمبر کاذب میشه چون اونا عقیده به صدقی ندارن؟ نخیر. پس کلام پیغمبر چیه؟ صادقه، ولو اینکه اینها عقیده نداشته باشند. خلاصه منظورش اینه که پس واسطه به وجود نمیاد. لأنهو ای لأنهو رد اشاره هست بر کی؟ بر ماقیل که همون خلخالی باشه. چرا متوجه نمیشه این حرف خلخالی؟ به علت اینکه مصنف لم یجعلهو قرار نداده است این لأنهم لم یعتقدوه رو دلیل بر عدم صدق، بلکه دلیل قرار داده بر عدم اراده صدق. خوب دقت کنید، مصنف نمیخواد بگه که چون کفار اعتقاد صدق نداشتن پس پیغمبر نعوذ بالله صادق نیست. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه چون کفار اعتقاد صدق نداشتند پس در باره پیغمبر اراده صدق هم نمی کردند. مفهوم کلام مصنف اینه. خلخالی مفهوم دیگرش رو گرفته. ببینید وقتی ما میگیم کفار اعتقاد صدق در باره پیغمبر نداشتند، این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اراده صدق نمی کردن در باره پیغمبر، چون اعتقاد از چی برمیخیزه؟ از اراده. انسان اراده به یک چیزی پیدا میکنه و بعد اعتقاد به او داره، یا بگید اعتقاد سبب اراده میشه. خلاصه این که اعتقاد صدق نداشتن به خاطر اینه که اصلا نیتشون درباره پیغمبر به صدق نبوده. از اول میگفتن پیغمبر دروغه. ما اینجوری مفهوم گیری میکنیم. خلخالی آمده از این که مصنف گفته اعتقاد صدق درباره پیغمبر نداشتن، یه مفهوم دیگری گرفته، گفته این که اعتقاد صدق نداشته باشن لازمش این نیست که پیغمبر صادق نباشه. ما میگیم اعتقاد صدق نداشتن یعنی اصلا اراده صدق درباره پیغمبر نداشتن. او آمده میگه اعتقاد صدق نداشتن لازمش اینه میشه که پیغمبر صادق نباشه. او اونجوری معنا کرده لم یعتقدوه رو، ما اینجوری معنا میکنیم. روشن شد یا نشد؟ اگر نشد بگیم تا بشه انشاءالله. خب حالا فتأمل، ببینیم وجه تأمل چیه. پس خوب دقت کردید که لأنهم لم یعتقدوا الصدق، شارح گفت منظور از این عبارت اینه که اینها اراده صدق چیه؟ نمی کردن. و این که در اول درس امروز هم گفت مصنف حقش بود میگفت لأنهم اعتقدوا عدم صدق، برای همی بود که این حرف خلخالی دیگه پیدا نشه. اگر مصنف میگفت لأنهم اعتقدوا عدم صدق، دیگه خلخالی نمیامد اینجور خیالاتی کنه و مطلب رو اشتباه بفهمه. حالا فتأمل، یه وجه تأمل این است که تأمل بکن که اگر مصنف گفته بود لأنهم اعتقدوا عدم صدقه، دیگه خلخالی نمی آمد و از عبارت مصنف اشتباه مطلب رو متوجه نمی شد. ما حالا گفتیم لأنهم اعتقدوا، بله عبارت مصنف که گفته لأنهم لم یعتقدوا صدقه رو معنا کردیم به لأنهم لم ارادوا یا لم یریدوا صدقه، اینها اراده صدق نمی کردن. ما مجبوریم اینجور معنا کنیم تا اون کلام خلخالی پیدا نشه. و تأمل بکن که اگر مصنف از اول گفته بود لأنهم اعتقدوا عدم صدقه، دیگه اینطور شبهه‌ای هم برای خلخالی پیدا نمی شد. یه وجه تأمل. البته وجه دیگری هم داره که نمی دونم بگم یا نه، یک کمی پیچ و خم داره. بله بگیم. وجه دومش اینه که آقای شارح کسی اشکال میکنه که تأمل جواب اشکال میشه، کسی اشکال میکنه به این که شما که میگویید لأنهم لم یعتقدوه، این عبارت شما میگید به معنای چیه؟ به معنای لأنهم لم یریدوا صدقه. شما اینجوری معنا میکنید. کسی حالا اشکال میکنه که اعتقاد نداشتن به صدق مستلزم اراده نداشتن به صدق نیست. شما اعتقاد نداشتن به صدق رو تفسیر کردید به چی؟ اراده نداشتن. شما یعنی کی؟ منظور کیه؟ شارح. شما اعتقاد نداشتن رو معنا کردید به اراده نداشتن. حالا یه نفر اشکال میکنه که نخیر، این دوتا با هم لازم و ملزوم نیستن. چنین نیست که ما هر جا اعتقاد نداشته باشیم اراده هم نداشته باشیم. ممکنه اعتقاد نداشته باشیم اما اراده داشته باشیم. چجوری؟ کفار درباره پیغمبر اعتقاد به صدق نداشتن اما اراده داشتن، اراده به شک. یعنی وقتی درباره پیغمبر مشکوک بودند چجوری بود؟ یه اراده ای داشتن اما اراده شون روی چی بود؟ شک بود. کسی اینجور اشکال میکنه، ما جواب میدیم تأمل که اگر کسی بگوید اعتقاد به صدق نداشتن ملازم با اراده نیست، اگر کسی این حرف رو بزنه تأمل بکن که جواب این حرف اینه که اراده به شک مساوی است با اعتقاد نداشتن. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که اعتقاد شامل علم میشه و شامل ظن، شک از اعتقاد بیرونه. فتأمل. البته اگر حالا این درس کمی مشکل میاد برای آقایون، به اون شرح هم میتونن مراجعه کنن که اونجا خب فارسی نوشته شده و توضیح هم داده شده. این یتأمل و وجه تأمل. خب و رد هذا الاستدلال بان المعنى ام لم يفتر. حالا میخوایم استدلال جاهز رو رد کنیم. تا اینجا جاهز آمد استدلال کرد برای خبرهای واسطه و صدق و کذب رو هم اونجوری معنا کرد. حالا جوابش چیه؟ جواب جاهز جوابش اینه که شما آمدید انبیه جنه رو تعبیر کردید به اخبار کی؟ مجنون. ما میگیم نخیر، معنای آیه این نیست. آیه فرموده افترا علی الله کذبا، یا پیغمبر تهمت میزند به خدا بنابر قول کفار، ان بهی جنه، یا این که تهمت نمیزنه بلکه چیکار میکنه؟ دروغ میگه. انبیهی جنه به معنای این که درش جنون باشه و خبرهای مثلا بی محتوا و دروری بگه نیست. انبیهی جنه به قرینه افترا به معنای چیه؟ کذب هست. و معنای آیه اینطوریه، یا پیغمبر تهمت میزنه به خدا یا تهمت نمیزنه بلکه چیکار میکنه؟ دروغ میگه. خب چه فرق است بین تهمت و دروغ؟ تهمت اینه که انسان روی تعمد یک چیزی رو به کسی نسبت بده. کذب اینه که نه، همینطوری حرف بزنه بی دقت، بی فکر، بدون اینکه نقشه ای داشته باشه و هدفی داشته باشه سخنی بگه. پس بنابراین این کلام میفهمونه کذب رو و کاری به واسطه هم نداره. پس کفار اخبار پیغمبر رو به دو دسته تقسیم میکردن، یه دسته افترا، یک دسته هم چی؟ کذب. خب پس بنابراین چه فرق است بین تهمت و کذب؟ خب در خودش، اگه در غیر خودش بود چی میشه؟ و نه دیگه شما، حالا اگه من گفتم شما مجتهدید، این کذبه یا صدقه؟ درباره خودم هم نیست، درباره شما. خیلی بله بله. چرا اینا دو بابن، دو بحثن دیگه؟
اشتراک دارن
در این حال، دو چیز مترادف که نیستند. خب حالا البته مثل انسان و حیوان، ما اگر انسان و حیوان رو با او عطف گرفتیم، کسی میتونه از نظر ادبی به ما اشکال کنه؟ مثلا من اینجوری بگم قام فی المدرسه انسان او حیوان، در مدرسه یا انسانی ایستاده یا حیوانی، من درست تشخیص نمیدم. این کلام از نظر اینکه ما قبل او با ما بعدش باید قسیم باشند، آیا قسیم هستند یا نیستند؟ بله، انسان با حیوان دو چیز واقعا، دو چیز قسیمند، هم عرفن قسیمه، هم عقلن و منطقن. انسان نوعه، اما حیوان چیه؟ جنسه. و از اون پنج باب کلیات خمس و باب ایساغوجی اینها با هم دو قسمن، دو بحثن. کذب و افترام همین جوره. علی حالن وقتی ما میگیم ما قبل اوباما بعدش قسیمه، تو ذهنتون این نیاد که مراد از قسیم چیه؟ متباینین یا متناقضین. نخیر، عموم و خصوص من وجه و مطلق هم قسیمین میشن. بله، البته این هم خوبه درباره کذب، و بنابر این تفسیر شما مؤید ما میشید یا مخرب میشید. شما مؤید میشید دیگه، شما وقت باید با ایشون بحث کنی. اللهم مشغل ظالمین به ظالمین. انشاءالله عادلین هن هر دو. خب من برای اینکه کذب براتون خوب روشن بشه، یه روایت از پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله کذب مصادیقی داره. یکی از مصادیق شایع است. پیغمبر یک سخنانی دارند به ابازر که در اصول کافی هم هست، یا ابازر یا ابازر طولانیه. یک جملش اینه: کفا بالمرء کذبن یا کذبن ان یقول بکل ما یسمع. در دروغگویی مرد کفایت می کند همین که اون چرا که می شنود بگه. الان من شنیدم که فلان شخص دربارش اینجوری میگن، منم زود برم بگم، اونم بگه، اونم به او بگه، اونم به او بگه، و حال اون که ممکنه از اصلش چی باشه؟ دروغ باشه. مثل خبرایی که منافقین برای شهید بهشتی تراشیده و خراشیده بودن. خب اونا درست در اومد؟ دیدی چطور مثل یک موجی در همه جا اینها پخش میکردن. کفا بالمرء کذبن ان یقول بکل ما یسمع. خب این کذبه، یکی از مصادر کذب این تو چیزاست. اما اینا رو میشه بگیم افترا؟ البته اون کسی که در اصل ساخته و پرداخته ممکنه افترا برش اطلاق بشه، اما الان بر کلام من افترا اطلاق نمیشه، چون من انعمدن نمیگم، من روی جهالت میگم، روی نادانی، نپختگی که هرچی رو بشنوم من میام زود میگم، یا روی ضعف ایمان. البته به ایمانم برخورد داره ها، انسان وقتی ایمانش محکم باشه زبانش محکمه، زبانش لغ نیست، زبانش بی‌عنان نیست. خب علی ای حالین این جواب جاهز. حالا عبارت رو دقت کنید: ورد شده این استدلال به این که معنی انبیهی جنه املم یفتره افترا املم یفتر، پس تعبیر شده از عدم افترا به جنه نه به جنه، به علت این که مجنون لا افترا علی، آدم مجنون افترایی نداره. پس اینها به جای این که بگن مثلا لم یفتر، گفتن انبیهی جنه. به جای این که بگن تهمت میزنه یا دروغ میگه، انبیهی جنه آوردن، به خاطر این که آدم مجنون دیگه اهل ساختن یه چیزهایی و تعمد داشتن در یک حرفی نیست. لأنه الكذب عن عمد، به علت این که افترا کذب از روی عمد، ولا عمد للمجنون، و حال اون که تعمدی برای مجنون نیست. فسانی لیس قسیما للكذب بل هو اخص من. فسانی که انبیه جن نباشه، قسیمه برای کذب نیست، بلکه ثانی اخص از کذبه، که قصد می کنم من افتراء رو. پس بین کذب و افتراء عموم و خصوص مطلق، افتراء اخص، کذب اعمه. و همین مقدار که بین دو شیء عموم و خصوص مطلق باشه کافی است در این که این دو شیء با هم چی بشن؟ قسیم بشن. بله، سرش هم اینه که فصل این با فصل اون چیه؟ فرق میکنه. مثلا فصل غنم خائر بودنه، غنم حیوانه. فصل انسان چیه؟ ناطق بودنه. و ناطق با خائر دو شیء متباینن، ولو این که در جنس مشترکن. این رو برای ایشون میگم که و چه اشتراک رو در نظر داشتن. ولو این که در جنس مشترکن، اما در ما به الامتیاز چون متباینن، از اینجا بین این دو قسیمیت پیدا میشه. میفرمایند بله، پس می باشد هازا، یعنی این حرف کفار، حسری برای خبر کاذب به گمان کفار. خبرهای پیغمبر رو کاذب می دانستند، اما این کذب رو منحصر در دو قسمت کردند. فی نوع در دو نوع اون کذب، که قصد می کنم من یکی رو به نام کذب از روی عمد و افتراء، و دیگری کذب لا ان عمدن، که کذب های همین جوری که افراد حرف میزنن، که البته بینش دروغ هم در میاد. خب بحث تنبیه ما تمام. از اینجا وارد باب اول میشیم از اون هشت بابی که آمدیم انحصار کردیم علم معانی رو در هشت باب. حالا باب اولش باب احوال اسناد خبری است. اسناد غلط است، دوباره اینجا اومده حرکت گذاشته. اسناد خبری، اسناد یعنی نسبت دادن، خبری یعنی نسبتی که در انشاء نباشه بلکه در خبر باشه. و ما قبلا هم تحقیق کردیم که در انشائیات هم نسبت هست، منتها عمده بحث ما و جل مباحث مربوط به اخبار است، لذا اینجا مقید کردیم به احوال اسناد خبری. نخه قبول که نکرد، یعنی مصنف گرد کرد، ایشون هم به تبع مصنف شرح داد، و اگر قبول می کرد، شارح قبول می کرد، می آمد خب مصنف رو رد می کرد یا اظهار عقیده می کرد، ولی خب به تبع مصنف دیگه ایشون هم چیزی نگفته. اولین بحث ما این است که اسناد رو تعریف کنیم. این اولین کار ما. شارح اسناد رو اینجوری تعریف کرده: زم و کلمت او ما یجری مجراها الى اخرى به حیث و یفید الحکم به ان مفهوم احداهما ثابتون لمفهوم الاخرى او منفیون انه. زمیمه کنیم یک کلمه ای رو یا اون چیزی که جاری مجرای کلمه است به سوی کلمه دیگری، به طوری که فایده بده حکم رو فایده بده، به این که مفهوم یکی از این دو کلمه ثابت است برای مفهوم کلمه دیگه یا منفی از او هست. خب اینجا چند بحث داریم. بحث اولمون اینه که مراد از کلمه روشن ولی منظور از ما یجری مجراها چیه؟ اون چی که جاری مجرای کلمه میشه چیه؟ این یک بحث. بحث دوممون در این تعریف اینه که اسناد یعنی نسبت دادن. تعریفی که شما کردید شامل جمله های منفی هم می شود، یعنی ما زیدون قائم هم داخل در تعریف شما میشه. با اینکه در کلمات منفی سلب اسناد است یا ربط اسناد است؟ سلب اسناده، یعنی اسناد رو برطرف میکنیم، میگیم ما زیدون به قائم، میاییم نسبت قیام رو از زید میگیریم. این دو بحث. بله این همون جوابیه که قبلا ما دادی بودیم و اینجا میدیم انشالله، چون نظیر این بحث داشتیم قبلا که بعضی از آیونم اشکال میکردن که در منفی چطوری میشه اسناد باشه. خب پس تعریف اسناد اینه که یک کلمه رو ضمیمه کنیم به کلمه دیگه و حکم کنیم، یعنی بگیم وقتی میگیم زیدون قائمون، قائم رو به زید ضمیمه کردیم به طوری که حکم کردیم به این که زید دارای چیه؟ قائم هست. خب این که تعریف اسناد روشن. و اما مراد از کلمه مفرده، مثل زیدون قائمون، مراد از جاری مجرای کلمه چیه؟ میگیم مراد جمله ها هستند. گاهی از اوقات جمله ای را ما به کلمه ای ضمیمه میکنیم، مثلا میگیم زیدون یضرب ابوه فی المدرسه قائما. مسند چیه اینجا؟ یضرب ابوه فی المدرسه قائما. بله یضرب، زیدون یضرب اباه، در اعراب اشتباه گفتیم، زیدون یضرب اباه فی المدرسه چی؟ قائما، فی یوم الجمعه مثلا، امام رئیس المدرسه مثلا. حالا براش قیود بیارید. تمام اینا میشه چی؟ مسند. اون وقت چون جمله به تعویل مفرد برده میشه همه جا، به این جهت گفته که کلمه یا اون چیزی که جاری مجرای کلمه است. جمله کلمه نیست اما به تعویل مفرد میره، به تعویل چی میره؟ کلمه میره. اینم این قید. و اما این که در منفی ها چطور اسناده، میگیم منظور ما از اسناد نسبت دادن، منتها نه نسبت دادن به جنبه اثباتیش. منظور ما اینه که یک چیزی را به چیزی یا ربط کنیم یا سلب کنیم. خود سلب کردن هم یک عملی است که اسمش میشه حکم، میشه اسناد، منتها خود ربط نیست، عدم ربطه. پس بین زید و عمرو و مدرسه و خالد و تقی و نقی هیچی نیست. اگر شما زید رو ربط دادید به عمر، یا قائم رو ربط دادید به زید، یا قائم رو سلب کردید از زید، همه اینها اصطلاحاً بهش میگن چی؟ اسناد. پس این تعریف دیگه تعریف کاملیه. تعریف رو بخونیم بعد بحث دومش باشه دیگه، وقت تمامه. و این اسناد ضمیمه کردن یک کلمه یا چیزی که جاری مجرای کلمه هست به کلمه دیگه. عرض کردیم مثل قائمون به چی؟ به زید. یا یضرب اباهو به چی؟ به زید. به طوری که فایده بدهد حکم کردن به این که مفهوم یکی از این دو کلمه ثابت است برای دیگری، یا فایده بده حکم کردن به این که مفهوم یکی از دو کلمه منفی از دیگریه، پس خود حکم اسناده، یعنی حکم به اثبات یا حکم به نفی. وقتی میگید زیدون لیس به قائم، حکم کردید یا نکردید؟ همین اسناده، کاری نداریم به این که حکم به اثباتش کردید یا حکم به نفیش کردید. شما کاری به نفی قید نداشته باشید، کار به این داشته باشید که وقتی میگید ما زیدون به قائم، حکم کردید یا نکردید. مثلا فرض کنید قاضی به کی میگن؟ قاضی به اون کسی میگن که همیشه قضاوت کند به این که این شخص باید تشویق بشه، یا قضاوت کند به این، گاهی قضاوت کند به این که تشویق بشه، گاهی قضاوت کند به این که باید زندان بره، تعذیر بشه، تنبیه بشه، هر دو. اینجا هم حکمه. ما نباید نظر کنیم به این که اسناد عبارت است از نسبت دادن تا جنبه مثبتش در نظر بیاد، نه. اسناد یعنی حکم. این حکم ما چند جنبه داره؟ دو جنبه. گاهی حکم به اثبات، گاهی حکم به سلب، مثل قاضی گاهی میگه تشویقش کن، گاهی میگه تعذیرش کن. نه، هازا اول الکلام، ما میخوام حکم به نسبت کنیم. نسبت نمیخواد باشه. ببینید، شما الان دارید حکم میکنید به یک نسبتی، یعنی حکم میکنید به اینکه قیام مال کیه؟ مال زیده. اول باید موضوعی باشه و محمولی. شما در عبارتتون اشتباه دارید میفرمایید. باید موضوع و محمولی باشه، و بعد که موضوع محمول بود، ما چیکار میکنیم؟ حکم میکنیم، میگیم این مال چی؟ مال اون. این صیغه ازدواج خوندن فرق نمیکنه. اینجا مؤنثی است و اونجا مذکری. شما میگید این مال اون، منتها خب اون صورت انشائی داره، ولی حکم دیگه. و در طلاق هم حکمه، در طلاق هم حکمه. حکم به چیه؟ حکم به انفصال. در ازدواج حکمه، حکم به چیه؟ اتصال. اسنادم همینه، هیچ فرقی نداره. زیدون قائمون حکمه، زیدون لیسه به قائم هم حکمه است. و انما قدم بحث الخبر باشه برای فردا انشاءالله.